زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما وضعیت و آینده مهاجرین افغان است. آیا افغانستان ظرفیت جذب میلیون ها افغان مهاجر خود داره یا نداره؟ قراره که همه میدانن از اواسط دهه 50 هجری شمسی بگوییم روند مهاجرت افغان ها آغاز میشه. این روند رفته رفته با حضور و عملکرد رژیم های مختلف در افغانستان تشدید پیدا میکنه و گفته میشه که فعلا تعداد مهاجرین افغان در خارج کشور در حدود 10 میلیون افغان هستند. یعنی هنوز یک احصای دقیق نیست، منتها این موضوع را به اصطلاح گروپ های مختلف یا بعضی رسانه های مختلف این موضوع را ادعا میکنند، منتها هنوز یک احصای دقیق در دست هیچ کس هم نیست. خلاصه مطلب سوال در ایج است که از نظر شما سرنوشت مهاجرین افغانستان چی خواهد شد بالاخره، یا چونه میتوان از مهاجرت دست جمعی افغان ها جلوگیری کرد؟ جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد در زمینه چه رسالت و مسئولیت داره؟ روی از این موضوعات امروز با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. وقتی که ما این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد زیاد از شنوندهای ما علاقه گرفتن. یکی از شنوندهای ما به نام آقای شهیر گفته که حل بحران مهاجرت افغان ها نیازمند یک رویکرد جامع و همه جانب است که در آن همه بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نقش خود ایفا کنند. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم آقای آذرخ شاپوزی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی هستند، مهمان برنامه ماست. همچنان محترم آقای صدیق منصور انصاری، کارشناس امور سیاسی اجتماعی. همچنان محترمه عادله بهرام نظامی، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان هم امروز مهمان برنامه ما هستند. آقای آذرخش حافظی، خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر. سلام بر شما، مهمانان عالی قدر و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. موضوعی که شما مطرح کردین یک موضوع بسیار پیچیده و مفصل است و این مسئله حل شوه و مشکل افغانستان حل میشه، و نه تنها مشکل افغانستان بلکه مشکل کشورهایی که از مهاجرت افغانها خسته شدن. ولی خوشبختانه به شکل بالقوه افغانستان امکان زیر داره که از این معضله خود بکشه. البته مهمترین مسئله همی است که یک بستر سیاسی مناسب مشروع مقتدر باشه تا ارادی ملی افغانستان به خاطر یک رستاخیز اقتصادی و برای رفاه اجتماعی و عدالت و مسئولیت باید تنظیم و رهبری بکنه. و در او تمام احاد ملت حال خوشبختانه، گرچه ما بسیار پریشان هستیم و بسیار مجبورترین ملت دنیا خیرم به حساب میم، ولی رو باید به خاطر داشته باشیم که به صورت غیر آشکار امکانات ملی ما بی نهایت بالا رفته که هیچ وقت ما صاحب می نبودیم. مثلا به میلیون ها کادر ملی جوانان افغانستان چندین زبان خارجی می فهمند و اینا در بهترین یونیورسیتی های دنیا درس خواندن و متشبسین خصوصی ما در 51 کشور دنیا اینا سابق به یک ویزای برای یک سیاحت می اومدن ولی اونجا زندگی می کنند. در اونجا وضعیت اقتصاد و جامعه و شیوه های اداره و هیچ گفار لمس میکنن و عمیقا میاموزن. یعنی که مهارت های کاری عموم و بسیار بالا رفته، توانایی های مالی ما، نقدینه ما. من سال 2017 یک ریسرچ داشت وقت توی سیکو بودم، دارایی های افغان ها در خارج از کشور به 150 میلیارد دلار وقت میرسید و این حال زیادتر هم شده به خاطر از اینکه اقتداد جدید آمدن در بیرون و اینا هم پیسه دار هستن. یک پیسه را کجا کردن و گپ دوم است برای پیسه دار. اگر ما یه رو بتانیم به وطن دوباره پس یه رو مسیر بتیم یا کامیزه کنیم، ما میتونیم که یک رستاخیز اقتصادی را حتی بدون کمک مؤسسات مالی به بین‌المللی که شرایط سخت دارن، خود ما با استفاده از امکانات ملی مانند که در ترکیه گپ صورت گرفت، نه تنها پول خود اینا میارن بلکه تجربه کاری خود، مهارت های مسلکی خود میارن و وطن ما از این حالت بیچارگی بیرون میشه و در پالی از این باز ما شما معادن بسیار سرشار داریم، دریاها و منابع طبیعی زیاد داریم، زمین های بکر و بایر استفاده ناشده داریم که فعلا مو یکی از برنامه های قبلی که از وقت داوتخان مطرح بود برنامه کوشتیپه مو کار شروع شده، این تانخوی این زمین ها سیراب میشه و قبل از حمله چنگیز یکی از مراکز عمده تولید منابع غذایی برای نه تنها افغانستان بلکه بر قلمرو حکومت عباسی ها و بعد از او دیگه امپراتوری های اسلامی بود که اینا یک مقدار باش بابا می دارد. فعلا ما در کشور خود ما توانایی امینه داریم، اما ما چیزی کمبود داریم، مشروعیت سیاسی نداریم، یک آدرس مقتدر که جامعه بین‌المللی به او احترام کنند و مردم افغانستان احساس مسئولیت کنند و دیگه مهاجرت نکنند، نترسند که مبتنی بر قانون و زمینه سرمایه گذاری و گرفتن استقراض از مؤسسات مالی دنیا میسر شود، چون در شرایط فعلی ما یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی داریم و از نظام اقتصاد مالی دنیا تقریبا بیرون هستیم.
بله تشکر حافظ محترم. خب محترمه عادله بهرام نظامی شما هم خوش آمدین. شما چی فکر میکنین رای حل چاره چیست روی مشکلات؟ خب همه میفهمیم یعنی مشکل چی هست، بسیاری ها روی از این موضوع بسیار زیاد صحبت هاشته، منتها روی رای حل چاره یک پیشنهاد صحیح درست تا حال به خیال ما راه نشد، اگر شدم عملی نشد و از این قبیل مسئله. تا جایی که من باید دارم در کنفرانس بن گفتن که اولین فیصله مهمی بود که امنیت در افغانستان تامین شود و دومینش موضوع برگشتاندن آبرومندانان تمام مهاجرین افغان به افغانستان بود، او هم صورت نگرفت. حالا به نظر شما چاره چی است خانم نظامی؟
تشکر بسیار زیاد نظر صاحب بزرگوار، سلام بر شما آفزی طیب گرامی میمان زیدگی ما و همچنان بیندگان عزیز، سلام علیکم. وضعیت فعلی افغانستان و یا اگر طور ارزیابی کنیم که از اضافه تر از 14 وضعیت بخواهیم نخواهیم باید مسائل سر مسائل سیاسی از مسائل سیاسی شروع کنیم، چون اگر وضعیت سیاسی در افغانستان در یک ثبات و در یک مقطع قانونی باشه ما میتونیم که بسیار مسائل را پیش ببریم. در شرایط فعلی باز هم آفیسر بزرگوار بسیار همه جانبه سر کل نقاط صحبت کردن و تشریح کردن تا که یک نظام قانونی موجود نباشه و نظام قانونی و با صلح و با ثبات که در او همه مردم افغانستان خود ببینه. در این شکل نیست که در کنفرانس اول بن فیصله در رابطه با مسائل شد اما عملی نشد. اما 20 سال زمان بسیار زیادی بود و فرصت بسیار خوب بود به مردم افغانستان. اما متاسفانه که سیاسون بین خود جور نامدن در 20 سال نظام هم اینا نتانستن که افغانستان از این حالت بیرون کنه و تا به افغانایی که بیرون از افغانستان هستند در مهاجرت زندگی میکنن زمینه را مساعد کنن اینا بیاین به افغانستان. برخلاف از اون حال دو چند یا سه چند یا اضافه تر از اون یک حالت آمد که همه مهاجر شدن و از طرف دیگه کشورهای همسایه باز پس فشار مندازه و این مهاجری نمیخواین به زور به طرف افغانستان سوق بتن. تا وقتی که در افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی زمینه مساعد نشه، مسائل قانون همونجا به حساب حاکم نباشه، ما هیچ کار را کردن نمیتونه. مجرمه در یک وضعیت خراب زندگی میکنه یا اگر از آمد باز با صد مشکلات به یک شکل از اشکال از افغانستان بیرون میشه. ما نیروی بشری مسائل موجود هست اما زمینه مساعد نیست. وقتی که زمینه مساعد نیست بسیار مشکل است که این به حساب اداره شود، اداره کردن از این مردم زندگی را میخواهد که به او سهولت باشه، مردم زندگی را میخواهد که حداقل برشان مان برسه. اما در افغانستان در شرایط فعلی و در شرایط گذشته هم مشاهده سی بودیم که مردم در یک حالت بسیار خراب زندگی کردن و تا امروز هم زندگی را به پیش میبرند. امروز وقتی که اینا اگر از دیگر کشورها میآیند و اینجا یک پلان نباشه، شاید سر مسائل اقتصادی یک سر زیربناها کار نشه، ما نمیتونیم مردم در کجا کار کنن و زمینه کار را برش مساعد نسازیم. هیچ امکان نداره که اینا اینجا با آرامی زندگی کرده بتانه. ما در 20 سال گذشته یا در نظام جمهوریت هم تاکید سر ازمی داشتیم، هم با آقای حامد کرزی و هم با آقای اشرف غنی همی صحبت داشتیم که لطفا پول را که اگر به خیرات بر ما میایه، اگر به قرض بر ما میایه، سر زیربنای افغانستان کار کنید و زمینه را برای مساعد بسازیم که مردم اینجا سر کار گماشته شون. اگر این پروژه های کوچک کوچک یا اینجوها اینجویزم اینجا کار میکنه، این بنیادی نمیشه. وقتی که به افغانستان کار بنیادی نشه، ما همیش با این خطرهای جنگ روبرو هستیم، ما با خطرهای مهاجرت روبرو هستیم، ما با خطرهای بیکاری روبرو هستیم. ما دیدیم که در نظام جمهوریت سیاسون امو سیاسونه که قبل نام افغانستان به چالش انداخته بودن، در نظام جمهوریت خیلی چالش ها بودن، اونا بین خود جرنا آمدن که امروز مردم افغانستان همش ماجر شدن، بدبختی به مردم افغانستان ماند، خودشان رفتن کلشان هر جای آرام شیشتن، اما مردم افغانستان حالا زور هست، هر مملکت به زور کشیده میشه و در مملکت نه از لحاظ ثبات و نه از لحاظ کاری و اقتصادی هیچ زمینه برشان مساعد نیست. وقتی که اونجا میرن خانه ما ندارن، در اونجا میرن کار نیست. ما با سر دو نقطه امده که خانه و کار صحبت میکنیم، مسائل مکتب، مسائل صحی، او رو به یک طرف میمونیم. اما بنیاد اساسی که خانه هست، بنیاد اساسی که کار هست که موجود نباشه، بسیار مشکل است که مردم برن و زندگی کنن. تا وقتی که یک نظام قانونمند و مردم افغانستان همه در اون نظام خود نبینه، مشکل است که افغانستان از این بحران بیرون شود.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم نظامی. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، شما در مسئله مهاجرت دیگه متخصص هستین با تجربه، سالهای متمادی با هم صحبت ها داشتیم در برنامه های مختلف، روی مشکلات صحبت نمی کنیم، منتها روی از این راه های حل چاره چی هست، چطور میشه که مثلا 10 میلیون افغان اگر کلش هم نشه، یک قسمتش پس اگر به افغانستان بیای، افغانستانی ظرفیت داره که از اینا استقبال بکنن، جای به جایشان کنن، کار بتن، چی میگن؟ به برنامه هم خوش آمدین انصاری سه. آقای انصاری صدا مرا میشنین؟ مایکتان اگر روشن کنین انصاری سه محترم، به خیالم شما مایکتان. بله
بله
آل صحیح شد.
صدیق منصور انصاریستم.
بله
یک میمان دیگه داریم شما.
نه شما ببخشید، اینجا من غلط دیره یادداشت کردیم از او خاطر. آقای صدیق انصاری بفرمایید.
مهربانی، سلامت باشین. ما شما میبینیم وضعیت مهاجرین بیرو از کشور و همچنان بیجا شدگان در داخل کشور که به اساس جنگ های تبهکار تقریبا نیم قرن اخیر از قرا، قصبات و ولایت بیجا شده و اکثر بار دوش جامعه شهری کشور ماست، چی در کابل، چی در ننگرهار، قندار و بلخ و هرات و ولایت بزرگ دیگه، که این همه مسائل ما فکر میکنیم فاجعه بار است و اگر بدقت و عمق به قضیه نبنگریم و برای حل مشکلات هم از نگاه سیاسی، کلتوری و فرهنگی و هم از نگاه اقتصادی و کاریابی کار نشوه، ما فکر میکنیم که آینده کشور و مهاجرین بیشتر خرابتر خواهد شد. نه تنها ما نخواهد دانستیم که بیجا شدگان شهرهای خود به ولایت و قرا و قصباتشان بفرستیم که قرا و قصبات و ولایتشان آباد شود، و به می شکل ما مهاجرین پاکستان و ایران و کشورهای دیگه را هم نخواهد دانستیم با آغوش باز و دلگرمی بپذیریم. و این شرایط سبب از این خواهد شد که و فعلا هم هست، ما شما میبینیم که ده ها هزار افغان پاسپورت میگیرن، ده ها هزار از طریق مرزهای ایران و خط خیالی دیورن به پاکستان و ایران سرازیر میشن. نه تنهایی که مغزای متفکر و قوای کار و متبازوی افغانستان که باید به ترقی و پیشرفت افغانستان از اونا کار گرفته شد و از کارشان، از قوتهایشان، از ظرفیتهایشان، بلکه با هر فرد و هر فامیل هزارها و ده ها هزار دلار از افغانستان خارج میشه و به کشورهای دیگه سرازیر میشه. قسمی که قبلا جناب حافظی صاحب اشاره کردن که بیش از 100 میلیارد یا 100 میلیارد دلار مردم افغانستان در پاکستان و ایران و کشورهای دیگه دنیا سرمایه گذاری شده و یک صدمه بسیار بزرگ است به کشور ما، به مردم ما و به آینده، نسلهای آینده ما. ما فکر میکنیم که یک اراده دقیق سیاسی داخلی از زمامداران امور افغانی و همچنان اراده سیاسی جدی بین المللی ضرورت است که ما بشینیم، مردم افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان، حکومت فعلی و زمامداران امور و جامعه جهانی و طرح و برنامه‌ای را صحبت بکنیم که چطور بتانیم افغانستان پرامن، آباد و خودکفا بسازیم و چطور بتانیم او عوایدی که از تکس و مالی مردم افغانستان به بیت المال و یا خزینه دولت سرازیر میشه به راه های راست و درست مصرف شوه و از اضافه خرچی ها و فیشن و درشن و موترهای بزرگ کروزین هم حکومت و هم کارمندای جامعه جهانی از پول خیراتی که میلیاردها دلار به افغانستان هر سال سرازیر میشه به نام مردم فقیر افغانستان، به نام بیوه، به نام یتیم، به نام مهاجر، به نام کسی که اطفال که سوی تغذیه هستن و یا ایتام و معلولین و افغانای دیگه. اگر برنامه دقیق و عمیق ترسیم و تنظیم شما، ما فکر میکنیم به زودی افغانستان هم از این منجلاب خواهد برآمد، هم از مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تبهکاری که متاسفانه در این نیم قرن اخیر بر ملت و مردم افغانستان تحمیل شده و امی سبب شده که به جامعه جهانی و کشورهای منطقه هم مشکلاتی ایجاد شود، چی از آدرس های مهاجرین و چی هم از نگاه امنیتی و غیره. ما فکر میکنیم که ما راه های بیرون رفت خوبی را پیدا کرده خواهد دانستیم.
بسیار تشکر انصاری صاحب محترم. خب ما وقتی که اعلان کردیم در فیسبوک چندین شنونده علاقه گرفتن و نوشته کردن، ما یک قسمت از اوها را ادیت کردیم، یک یا دو تا نشه با هم بشنویم، گرچه اینا بسیار طولانی بود ما نمیتونیم کل آواز از اونا را نشر کنیم، این قسمت های کوتاه شده را بشنویم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان دیدگاه ما ای هست که ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که از مهاجرت هم جلوگیری کردیم و مهاجرینی که داریم میتونه برگرده.
که مشکل مهاجرین حل شود، یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود هم فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. مشکل اساسی ما باز طرف ملل متحد از ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان، اگر نه دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
خب به طور نمونه دو صدا را شنیدیم، از سهمیه شنونده ها با دکتر صاحب عبدالقدوس صادق زنگ زدیم. آقای صادق خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلامت باشین صاحب، تشکر از شما و خوش آمدید میگم همکارا گیرمی شما رو برنامه.
این بار یک سوال طرح کردیم، گفتیم آیا افغانستان ظرفیت جذب میلیون ها افغان مهاجر خود داره که مثلا اگر مهاجرین یک بار بگوین ما میاییم افغانستان، ای امکانات هست که اونا را بتانه در افغانستان پذیرایی کنن دولت یا هر کس که هست؟ چی میگین در مورد آقای صادق؟
خب نظرم خو در اصل تنها نیست، بلکه نظر تمام افغان ها اینه که ما در طول 50 سال که افغان ها از زمان حکومت داروخان تا فعلا متاسفانه یگانه ملتی که در سطح دنیا متضرر بوده و همیشه مهاجر بوده ما هستیم و امروز ما بزرگترین مهاجر به کشورهای پاکستان و ایران داریم که در حدود 7 تا 8 میلیون جمعیت تخمین زدن. امکانات که ما فعلا به افغانستان داریم متاسفانه همین 30 میلیون یا 35 میلیون جمعیت یعنی افغانستان هست، اینا معمولا 85 تا 90 درصد اینا زیر فقر زندگی میکنه. این غیر ممکنه، هر افغانی که از افغانستان به شرایط فعلی بیرون بره هیچ امکان نداره که پس برگرده به افغانستان تا اینکه شرایط کوری به افغانستان مساعد نشه. ما متاسفانه هیچ نوع پروژه عمومی که بتونه حداقل 1 میلیون مردم به او دست به کار بشه ما فعلا به افغانستان نداریم و تمام پست های دولتی هم که فعلا به افغانستان کار میشه هم از یک قشر از یک مردمه. متاسفانه در طول 50 سالی که خدمت شما عرض کردم هر حکومتی که آمده بر اساس شایستگی شخص استخدام نشده، بر اساس شناسیت و رفاقت و پرتی بوده و من مطمئنم که مهاجرینی که فعلا در پاکستان و افغانستان، حتی اگر همین مهاجرینی که به ایران اگر اینا برگردن بیاین جا و خانه برای اینا موثر نیست، چی برسه به اینکه زمینی کار بزنه مساعد چه. ما فعلا به داخل هرات یعنی همین افرادی که من میشناسم اگر در یک خانه 5 نفر اونا مثلا به بخش منابع بشری میتونن کار بکنن، یک نفر از اونا به افغانستان دست به کار نیه، 4 نفر اینا حتما به خارج مهاجره و یگانه مشکلی هم که هست امروز یک تعداد زیادی از مهاجرین ما که در افغانستان اینجوری سرگردانند یا در کشورهای همسایه مهاجرند، اینا متاسفانه شرایط کوری برای از نوانی به پاکستان مساعده نی به ایران مساعده و نی هم شرایط به نوان مساعده که اینا به کشورهای دیگه برم کار بکنم. شما وضعیت مهاجرین چند روز پیش از طریق رسانه ها در ایران دیدیم که حتی کسایی که واقعا اونجوری به خاطر کارگری میرم باز هم تغییر و توهین و حتی لعنت و کوب میشم از طرف پلیس ایران، از طرف مردم ایران، از پاکستان مثلا ببینیم که چی وضعیت برای مهاجرین. متاسفانه ما گنجایش 1 میلیون مهاجر هم از برگشت نداریم، همین فعلا وضعیت کوری به افغانستان طوریه. ما هر روز سر فلکه میبینم که به هزارها نفر کوریگر استاده، یک نفر هم حتی روزی 100 افغانی و 150 افغانی هم برای مردم شرایط مساعد نبرم کار کنن، بسیاری وضعیت آشفته باریه و این غیر ممکنه که دولت بتونه این مهاجرینی که 10 میلیون مهاجر ما به کشورهای خارج داریم اینا رو بپذیره. زمانی ما میتونیم مهاجر بپذیریم به افغانستان که حداقل شرایط زمینی کاری بزنن به سایت چه. حالا این هم مهم نیست که مثلا یک نفر بتونه در روز یا 500 یا 1000 افغانی کار کنه، حتی روزی هم 100 افغانی هم برای مردم زمینی کار مساعد نیست. من امروز خود شما صحبت میکنم تقریبا 4 نفر 5 نفر از دوستای بیشتر خودمه که اینا سند مستری و لیسانس دارم، ای آمادی رفتن هم به طرف ایران به کارگری، یعنی طرف هیچ امیدواری برای ازو فعلا نیه که او بتونه به افغانستان یک کار یک شغل یک وظیفه بگیره. من خودم هم میامالی به این شفاخانه دارم، انستیتوت دارم، مثلا مکتب خصوصی دارم، همی هر سه نهاد ما برشکسته به خاطر ایدی که مالیات های هنگفت شرایط ناگوار. ما از ما همی فعلا به کلینیک ما به 13 نهاد ما عمالی پاسخ جوابگوییم، یعنی از یک طرف امر به معروف میای، از یک طرف استخبارات میای، از یک طرف از ولایت نماینده میای، از یک طرف از ساعتنامه میای، اصلا به استخبارات به کلینیک چی رفتی داره؟ یعنی مردم شرایطی برای مردم مساعد کردم که اونو کسایی هم که در همین جی زندگی میکنه اونا هم باید فرار کنه بجه. ما خود من یکی از جمله کسایی هم که اگر هر ساعتی بریم از شرایط مساعد شه دیگه یک قدم به کشور نمیستم، چون واقعا وضعیت آشفته باره، وضعیت خرابه، مردم در شرایط فقر مطلق زندگی میکنه، هیچ کس امیدواری نداره که صبح بره سر کار، چون کاری وجود نداره، شرایط کاری بریم و مساعد نیه، مردم هر روز از دیروز امروز خرابتره، وضعیت بسیار آشفته باره. و ما متاسفانه بگم یا چی دیگه بگم، مردم بالکل ناامید شده از تمام شرایطی که امروز ما به دست پنجه نرم میکنیم. و ما یگانه کسیم که از دوستایی که ما در پانتون خودی خودیشتیم استادا بودن، اونا یک تعداد اینا به ایران و پاکستان مهاجرم، یک تعداد اینا که تونستم خود از افغانستان کشیدم به کشورهای اروپایی. و ما دوستایی که در کشورهای اروپایی دارم بیشتر موقع به اونا به تماسم، اگر هر رقم زمینی به اینجا مساعد بشه تا هنیمی آشوامی کاسه باشه، فکر نکنم کسی دیگه واضح به این باشه که به افغانستان برگرد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب صادق. از همکارای تکنیکی خواهش دارم که امی صدای ششم که انتخاب کردیم اگر امی لحظه بشنوانن.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، پنج زمین تقسیم کنه بده به مردم. ما یک وجب نیست، یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر، برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
دکتر صاحب صادق، این مسائل چقدر جدی است؟ برای اینکه تعداد از شنونده یا تعداد از کسایی که افغانستان میرن میان، بعضیا اظهار خوشنودی میکنن از افغانستان، نمیفهمیم وضعیت چطور است. از شما که در داخل هستین روی زمین موضوع مگر یک دقیقه صحبت کنین، خوش میشیم باز با مهمانا صحبت ادامه میدیم. دکتر صاحب صادق،
خواهش میکنم. من متاسفانه بگم چی رقم بگم، این ویروس ما همین خوشی ها خوری، یکی بگه یکی از این خوشی هایی که اینا به اینجا دارم چیه؟ زمینی کار به مردم مسائله، به مردم مشکلات جور نمیکنم. همین چند روز پیش، همین چهار روز پنج روز پیش به دفاتر دولتی مکتوب اینا روان کردم که دیگه هر کارمندی که به پنج وقت به جماعت به نماز خو حاضر نباشه، دفعه اول توصیه میکنم او هم به داخل کنتینر رو میندازم یک ساعت. بعد از این دفعه دیوم اگه این تکرار بشه او رو میبرم به سپاه، معلوم نیست که دیگه 20 روز بمونه میشه، یک ماه بمونه، دو ماه بمونه، بندی میکنم. خب وقتی که امید و شرایطی حالی ما الحمدلله 1300 سال میشه مسلمانه مردم افغانستان، ما یگانه کشوریم در سطح دنیا که 99.99% مردم مسلمانه. یک چند نفر هندو بود اونا رو خب اینا بیرون کردم رفت پشت خور، خب دیگه 100% مردم مسلمانه. و کی از نماز نعوذ بالله منکر است؟ هر کس نماز خوری یا به خانه خو یا به سر کار خو بلاخره میخونه. شرایط های مساعد شده به اینجی که دیگه امکان زندگی به این جوا هیچی اصلا نیست، فقط برای کسایی هست که در پست‌های بلند دولتی کار میکنن، معاش بسیار یا دلاری یا بالاخره معاش پولی زیاد میگیرن، وضعیت اینا خوبه، موترهای کروزینگ و سیستم بالان به زرپای اینا هیچ کدوم مشکلی هم ندارن، بله برای اونا خوبه. اما برای کسایی که واقعا ما می سطح بالا رو فکر نکنیم، افرادی که واقعا متضررن، افرادی که همین اعمال فلان به خودش مسئول میکنن، از خود ما هشت برادرم، هفت تا از برادرام به آلمان و به فرانسه و به ایران و مهاجرم خودی زن و بچه خود به چی خاطری؟ اگر نه اینجوری کاروبار داریم، تجارت داشتیم، همه چیز ما ورشکست شد. اصلا ما خود ما کسی بینم که 50 نفر پیش ما کار میکرد، من امروز خود ما روزی 100 افغانی هم عواید ندارم، تمام پول ما بلاک شد، همه پولی که ما به زمان جمهوریت به حساب جوازا خود تحویل دادیم همه اینا رو بلاک کردم، ده ها بار اریزه کردم تا به رئیس الوزرا اریزه کردم، پول ما رو تا اینا ندادن، گفتم به زمان جمهوریت تو تحویل دادی برو از اونا بگیر. برادر خوانی من پول از زمان جمهوریت به شما مونده، متاسفانه شرایط اونطوری که بعضی از برادرها میایم انعکاس میدم اونطور نیست. من از داخل افغانستان خود شما صحبت میکنم، وضعیت مردم در حالت دهت و همین دوستایی که امان فیلن رو به امارت کار میکنم، یک تیراد اینا پیشین اگر تنهایی بیشینی بزنها بگی، میگه برادر من خود من میگه در یک فقر مطلق زندگی میکنم، حتی من یک مولیه سایی میشناسم امان یک سواد بسیار کافی هم دارم، چون پروتی ندیشته 20 سال هم خودی به امارت جواد کرده، حال فیلن موتوروش میکنه. خب اگه ایت وضعیتی امو اشرف غنی و کرزی که اون تو خیش و خیشتوری بود، هر کس بر اساس وسیله و واسطه میره جا بودن شد، همین پیلان هم هیچ فرقی نمیکنه.
دکتر صادق بسیار زیاد تشکر که معلومات دادین. خانه آباد. حالا با اجازه مهمانای ما یک شنونده دیگر ما دکتر صاحب توکلی هستند، اونا هم وصل شدن. دکتر صاحب توکلی خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام به شما جناب نظر و مهمانای محترم شما.
بله دکتر صاحب توکلی، روی مشکلات مهاجرین نمیخوایم بحث بکنیم برای اینکه چندین روز است روی از این موضوعات صحبت کردیم، تا ما گفتیم در مجموع چاره چی است، راه حل چی است. مثلا فشارهای سیاسی در خارج هم بسیار زیاد شده، وضعیت مهاجرین روز به روز خوب نیست، اذیت و آزار یپا در اروپا و امریکا اینجا هم است، مسائل سیاسی باعث میشه که مهاجرین در خارج هم چندان آرام نباشن. اگر 10 میلیون افغان بخواه یک افغانستان بیایه، آیا افغانستان توان نظیره داره که از اونا استقبال بکنه و اونا رو جای با جای بکنه، برشان زمین بتن، خانه بتن، از این قبیل مسائل؟ شما من حیث کسی که در خارج هم بودین، حال سالهاست در داخل تشریف بردین، تجربه دارین، از شما کوتا نظرتان بگیریم که به نظر شما این امکان هست در افغانستان یا نه؟
سلام مجدد خدمت شما جناب نظر. واقعا یکی از مشکلات دردهای مردم افغانستان این مهاجرت از 40 سال و بیشتر از او که واقعا دولت های گذشته، حالا قبل از 20 سال دوره جمهوریت که ما میگیم واقعا جنگ ها بود، جنگ های داخلی بود، همون هم کشورهای همسایه داخل بودن. واقعا در او تاریخ ما یادم است که کشور ایران، کشور پاکستان اردوگاه هایی را ساخته بودن برای مهاجرین، میگفتن بیاین ولی در کشورتان جهاد بکنین کسایی که میمانه. به هر صورت ما بالای کشورهای همسایه خود حق داریم، ما بودیم که جلوی روس گرفتیم، در او وقت شوروی را گرفتیم تا ایران اشغال نشه و پاکستان اشغال نشه و متاسفانه اینا هیچ وقت حق مهاجرین ما را، ملت ما را ادا نکردن. تا سالیان اگر در دوران شوروی که در اینجا بود جهاد بود، ما در کشورهای بیرون بودیم، شما باور کنین که هیچ خدماتی، هیچ حق حقوق بشری که یک مهاجر در کشور دیگه دارن او وقتا مراعات نمیشد، فقط میگذاشتن از مرز او طرف عبور بکنیم. و تا به سال هم متاسفانه که دنیای خارج، دنیای غرب در اینجا تشریف داشتن، باز هم مشکل مهاجرین حل نشد و فعلا هم که ها کذا. شما رای حل را گفتین، به نظر من در شرایط فعلی در افغانستان اوتور دولتی که ما داشته باشیم، بودجه داشته باشه، توان مالی داشته باشه، حتی توان سیاسی داشته باشه، امکانش نیست که همه مهاجر از کشورهای بیرون بیاید در افغانستان اینا مسکن گزین شوه، بر اینا کمک شوه، بر اینا کار داده شوه، هیچ امکانش نیست. ما آمار دقیق نیست، ما شما گفتین 10 میلیون، من فکر میکنم بیش از 10 میلیون مهاجر ما در بیرون از کشور داریم. حالا کشورهای اروپایی سر جایش باشه، مهاجرینی که ما در ایران داریم امروز با وضعیت بسیار اسفناک زندگی میکنن و همچنین در پاکستان. شما 500 هزار مهاجر پاکستان سال گذشته میخواست اخراج بکنه که کردن. شما باور بکنید در افغانستان ما در اینجا هستیم، وضعیت به حدی، وضعیت اقتصادی خراب است. حالا مشکلات خو وقتی که یک مهاجر از بیرون میای، اینا اطفالشان تا مکتب نیاز داره، اینا خانه نیاز دارن، اینا جوانایشان کار نیاز دارن تا نان پیدا بکنن، هیچ کدامشان فعلا شرایط برابر نیست که اینا برگردن در کشور. و کشورهای همسایه ما متاسفانه همیشه یک ابزار سیاسی ساختن مهاجرین، هر وقتی که دلشان بخواه اونم فشارا رو میارن، در رسانه ها پخش میشه، در رسانه ها گپ بالا میکشن، آبروی حیثیت تمام مهاجر افغان، تمام ما لگد مال شده و متاسفانه ما همیشه درد میکشیم از جناحیه و هیچ کسی هم نیست که به داد مهاجرین برسه و هیچ دولت، نه دولت گذشته نه دولت فعلی، فقط یک محکومیت اگر باشه خلاص دیگه هیچ کس به داد مهاجرین نمیرسه متاسفانه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب توکلی. خب یک شنونده دیگه هم میگه قطع شده که آقای افغان از جلال آباد تلفن کرده، منتظر ماندن نشد. خب به هر حال بازم اگر وصل شدن لطفا به استودیو وصل کنین که بشنویم. خب حافظی صاحب محترم با صبر و حوصله شنیدین تعداد از شنونده های عزیز ما را، پیام ها را که ثبت کرده بودن اونا را هم شنیدین. یک طرح مشخص ارائه نمیشه فکر میکنم، یعنی شنونده هم ایران ماندن که چی بگوین، یعنی در مجموع روی رای حل که ما شما هم صحبت میکنیم، یک طرح جالب همه جانبه نیست. اینا در دیگه ممالک، در دیگه ممالک بعض تجربه ها را ما شنیدیم، مثلا یک نظرخواهی عمومی میشه به طور مثال، یا یک انستیتوت جور میشه وظیفه را میگیره، یک سروی میکنه، نظرخواهی میکنه، کار میکنه، یک پلان طرح میکنه. از این قبیل مسائل امکان داره که روی از این موضوع، روی از این معضل، مثلا تعداد کارشناسا، متخصصین، کسایی که تجربه دارن، اگر در داخل نمیشه در خارج با هم بشینن و یک طرح را اگر بیرون بتن، چی فکر میکنین آقای آذرخش حافظی؟
سرش که از روخم پاک کردن چه حاصلی؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید. این گپای را که دوستای ما زدن با قبول بسیار خطرات کلان و بسیار مخلصانه و صادقانه گپ زدن از داخل افغانستان، این بسیار جای خوشی است که در قدم اول مشکل ما به رسمیت میشناسیم. وقتی که مشکل به رسمیت شناختیم، اولین گام در جهت رفع مشکل شروع میشه. بدبختی بسیاری از حکومت‌های ما همیشه همین بوده که خودشان داستانی سقوط قرار داشتن، فکر به مردم میگفتن که ما دنیا گل و گلزار است و همه چیز درست است و ما بیخی به طرف اوج حرکت میکنیم. همین که حالا فعلا با یک نوع واقع‌گرایی مردم رو آوردن و به شکل طبیعی نه به شکل مصنوعی، اینا مشکل را به رسمیت میشناسن و شهامت بیانشان دارن، یه خودش یک گام مثبت. گام دومی است که این مسئله مربوط به ایجاد یک طرح اقتصادی جامع، این یک مسئله مشورتی نیست که آدم بیشن بین خود مشارک کنم. نظریات و افکار و اندیشه ها مثل یک جرقه است که در مغز از 10 میلیون نفر یک نفر پیدا میشه، که مثل مهاتیر محمد در مالیزیا یا دین سیاپینگ در چین، که اونا بعد از تحصیل و تجربه و کار عملی بالاخره در درون جامعه خود میدرن و مشکل از درون در میابن و بر از او رای حل جامعه و همه جانبه پیشنهاد میکنن. هیچ وقت ایگه پا در شور و مشوره و ایگه پای ساختگی که ما بشینیم فیصله کنیم، ایگه فیصله نیست. یک مسئله کاملا علمی تجربی است که بر مبنای حکمت نظری و حکمت عملی باید خلق اندیشه صورت بگیره. خوشبختانه بعضی کارهایی که در گذشته افغانستان هیچ وقت نشده بود شده. در سابق شما طوری که آگاهی دارین اقتصاد ما اقتصاد سنگری سوسیالیستی بود در زمان داودخان سال 53 و او به طرف اقتصاد متمرکز دولتی حرکت میکرد و تمام دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعد از او حتی در حکومت مجاهدینی که اونا ضد شوروی خود میگفتن و ضد کمونیسم و سمگیری سوسیالیستی، باز هم اون اقتصاد را که اونا در اون شرایط جنگ و ستیز و گفا دوام دادن، اون جنگ همو اقتصاد سمگیری سوسیالیستی یا رای رشد رای سرمایه داری بود. بعد از 2001 بدون از این که ما تیوری انتباقی اندیشه و افکار بین‌المللی در داخل وطن خود پیاده کنیم، مثل که در مو دوران حزب دموکراتیک خلق هم هیچ وقت یک نظریه پرداز جسور و دانشمند و آگاه نتانست تیوری انتباقی سنگری سوسیالیستی را با شرایط عینی جامعه افغانستان تطبیق بده و امو یک راهکاری بشه برای دولت ها که مبتنی به او عمل کنن. خود او مشکلات زیادی بود، اون کسی که نام میته فرمان میته، اون کسی که سالانه ماهانه 300 میلیون روبل میدادن که تقریبا معادل رسما معادل 400 میلیون دلار بود، او باز خودش میگه چی رقم بکنین این کارا. در زمان 2001 و بعد هم شما میدانین که در ماه اکتبر سال 2001 حاکمیت طالبا با بی 52 و دیگه تیارا ساقط شد، ولی ما تا به ماه دسامبر حکومت نداشتیم، برازی که نبود بدیل سیاسی سبب دوام فاجعه در افغانستان است. یکی از دلایل دوام فاجعه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی فراگیر و قانع کننده است که در تمام ابعاد زندگی اینا یک الٹرناتیو باشن یا یک بدیل باشن، مثلا طرح اقتصادی داشته باشن به وضع اقتصاد موجود خراب است، خیلی بدیلش چیست؟ دیگران چی ادعا دارن که چی میکنن؟ عذاب سیاسی که ما داریم میگن با قاشق بیل زدن نمیشه، برای بیل زدن بیل به کار است. مثلا 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر جمع میشن یک جایی، نامش یک حزب یا یک حرکت یا یک جنبش میمونن، خوب است گپ که از یک نفر که دو نفر خوب است، از دو نفر که ده نفر خوب است، ولی یک حزبی که بتانه سرنوشت یک ملت تغییر بده یا یک الترناتیو سیاسی یا یک بدیلی که بتانه جایگزین یک وضعیت نامسامان شود، او باید یک حرکت فراگیر عموم ملی باشه که در تمام مملکت حضور داشته باشه و نظریاتی داشته باشه که وضعیت موجود آدم اطمینان کرده بتانه که بهتر از حال اداره و تنظیم میکنه. برای از این افکار و اندیشه های منفرد وجود داره. بعضی اشخاص افراد کتاب های نوشته کردن، خب بعضی ها خود تیوری از این کتاب و از اون کتاب نقل کردن، تیوری برای تیوری. بعضی ها که در سابق مرواج نبوده، مثلا خاطره های عمل کرده خود سیاست و اقتصاد نوشته کردن. ما پیشتر یک چیز دیگرم باید به شما تصحیح کنم که جناب آقای انصاری گفتن که 150 میلیارد دلار بردن. ما این نگفتم که 150 میلیارد دلار بردن. اینا رو یک کتاب ما دارم به نام اکانومیک پاتریوتیزم یا وطن پرستی اقتصادی. دو گفتیم که مثلا یک محصل در کشورهای سوسیالیستی وقتی که حکومت سوسیالیستی سنگری سوسیالیستی سقوط کرد، اینا بی سرنوشت شدن. مثلا در روسیه، در اوکراین، در چکسلواکیا، در دیگه جا. یا باز از جوالیگری و از رینک شروع کردن، ولی اونا خودشان برای خود زندگی ساختن، یک کاروبار ساختن و حتی میلیونر هستن بعضی از یا. اینا همین 150 میلیارد دلار از همین جامعه مهاجری هستن که در اینجا در سر کار و زحمت خود پیدا کردن. تعداد اشخاص که از داخل افغانستان پول آوردن به بیرون، اونا یا او رو پس خرج کردن برای ذکر کاریت نداشتن، رو پیسی مفت داشتن. اونا در حساب ما نیستن. کسای در اینجا هستن که یا متشبسینی هستن که از بسار لایه های پایین شروع کردن، آهسته آهسته مهارت کاری خود بالا بردن و در یک رقابت بسار شدیدی تانستن که خود تثبیت کنن. و آل خوشبختانه اینا کسای هستن که سالانه 1.7 تا 2.3 میلیارد دلار به افغانستان بر خانواده خود یا به شکل مؤسسات خیریه کمک میکنن. دیگه ما نیاز مزری ضرورت به یک محور فکری داریم. این محور فکری نمیتونه تنها در عرصه اقتصاد جدا از سیاست باشه. باید ما یک بستر سیاسی مناسب را که در رشد اقتصادی ممکن است هم سرش فکر کنیم. در پالی از او راه های رشد اقتصادی را، مثلا ما خودمون دارم بمبزات کمی که داشتیم، یک دو چیزی را که مثلا راجل بود سه نوشته چاپ کردیم. یکیش همو مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان است که تمام عرصه های رشد تثبیت شده و که مهمه خود تنها مسئله نظری و تیوری بوده، بلکه در این زمان هم تجربی و رئیس اتاق و رئیس اتاق ایکو و یک فعال که در بین جامعه سکتور خصوصی بودیم و با اونا رابطه زنده داشتیم، این را دریافتیم و نوشته کردیم. دیگه امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت و دیگه رفع کسر بیلانس تجارت بین المللی ما و راه های ممکن و عملی از او در کوتاه مدت. همی ها چیزایی است که یه حاصل امو تجارب ما مبتنی بر اندیشه های تیوریکی است که در افکار و اندیشه های اقتصادیون دنیا هم رد نشده. بلن یکان کارا مهم کردیم، یکان کارا دیگرام کردن، کل از این جمع شد ولی حکومت های اطلاع نمی کنن. مثلا بانو بهرام شاهد هستن که ما در شورای اقتصادی و بر رؤسای جمهور قبلی نظرات خود دادیم و باشون گفتیم که اگر شما فساد از بین نبرین، فساد افغانستان از بین میبرد.
تشکر.
بله. بله. حکومت پیش کس دیگه بود، نظریات پیش کس دیگه.
بله. تشکر آفزی صاحب محترم. یک شنونده را که صدایشان را جدا کرده بودیم، او را با هم بشنویم که اونا چی گفته بودن. این را جدا کرده بودیم، بسیار کوتاه صدایشان را بشنویم.
من سالم محمد از ولایت کندوز، ولسوالی دشتارچی به تماس هستم. دمی 50 سال یونسیار کدام دفتری کلان است طرف بین الملل. قدیما قول که بود که شما برین افغانستان، ما در افغانستان که شما 700 دلار در شما میتیم که شما کمک میکنیم. اینجا که ما آمدیم 6 ماه ما میشد، ما 3 ماه گفته که 3 ماه پس شما کمک صورت میگیره. نمی طولی 40 سال قدیما یک کمک هم ای طرف یونسیار نشده، نشدگیست. ولی ما بسیار میترسیم که در افغانستان نه کار است نه روزگار است. بسیار از رادیو آزادی ما خوش هستیم که امی صدای ما را پخش کنه تا امی کلانای یونسیار را برسه، امونا امی نگوش کنه که امی مهاجرینی که آمده افغانستان قطعینا هیچ کمک نشده.
خب ایام یک طرف مسئله هست مهمانای عزیز، ما در مورد از این که مشکلات مهاجرین کی باید تعقیب بکنه از آقای طیب جواد پرسیدیم، اونا هم بسیار کوتاه به ما در مورد یک چیز گفتن که فکر میکنیم که اونا با هم بشنویم خوب خواهد شد، با هم بشنویم همکارای تقنیکی.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی به شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از این حقوق اساسی از اینا دفاع کنه و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدی قرار میگیرند. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونها استفاده شود که جلوی اینطور تخلفات و تخطی ها را بگیرند. این وظیفه اساسی دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستن دفاع کنه، در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
بله، خب این بود مسئله را شنیدیم. محترم عادله بهرام نظامی، یک مسئله که در افغانستان بخیل کمودی میکنه فعلا اوم عذاب سیاسی اپوزیسیون است، یعنی فعلا خوش شانس هم نیست، در گذشتم که شانس هم بوده عذاب اپوزیسیون هم قدر زیاد فعال نبودن، برنامه های خاص ارائه کده نتانستن یا صدای از اوار هم کسی نشنیدن، مثلا بگویم 50-60 حزب سیاسی راجستر شده بودن، از اونا هم یک چیز در 20 سال گذشتم صحیح شنیده نشد و حالا مشکل سیاسی موجود است، بازم برشان زمینه مساعد نیست. شما منحیص رئیس یا حزب مستقل بگویم یا بی‌طرف بگویم یا اپوزیسیون، چی برنامه ها را میتونین پیشنهاد بکنین یا سرش کار میکنین که رای حل از این مشکل چی است؟
نظر سبه بزرگوار، یقینا اگر ما در 20 سال سر عذاب که در افغانستان فعال بودن بیاییم از همونجا شروع کنیم صحبت خدا، در او وقت هم عذاب به دو گروه تقسیم کرده بودن، عذاب جهادی بود که در تمام مسائل حکومتی شریک بودن و نظریاتشان شنیده می شد، حتی با فیصله از اونا حکومت کار خود پیش می بود. عذاب نوبنیاد و عذاب دموکراتیک که بودن صرف در بنام تحت یک مشوره یا در انتخابات از اونا حساب برشان وقت داده می شدن که حمایت کنن و وقت انتخابات خلاص می شدن، صرف یک دو بار سه بار بنام مشوره جمع می کردن گپشان شنیده نمی شد. ما هم در زمان جمهوریت تلاش بین این مسائل اقتصادی بخصوص وضعیت افغانستان از 2001 تا به حال ما سر مسئله زیربنای افغانستان تاکید داشتیم، ما پیشنهاد کردیم، مثلا ما با خانم اول مشاور افتخاریشان تقریبا 9 ماه ماندم، مسئله زنها بسیار مسئله عمده بود، بسیار عمده هست و اساسی هست، افغانستان یک کشور جنگ زده هست، اینجا نسبت به مردان زنها اضافه تر هست، اگر بگویم از نیم نفوس اضافه هستن و کل زیاد بیوه هست و این بیوه ها یتیم های دوش داشتن. پیشنهاد ما برشان این بود که اگر بسیار نمیتونین یا زمینه مساعد نیست، چرا یک دولت به حاکم بر زمینه مساعد نباشد، چرا نتانه حداقل فابریکه هایی که شرکت های سهامی بود اونموار پس فعال بسازن. شخصا خودم به فابریکه گلبهار رفتم، از نزدیک ارزیابی کردم، بغلان رفتم، هرات رفتم، مزار شریف رفتم، در خود کابل فابریکه هایی که در نساجی بگرامی که در اونجا فابریکای از کار افتاده بوده و کارخانه های کوچک در او فعال بودن، کل شرزوی کردیم بردیم که اگر شما چون اگر از یک نقطه کوچک آغاز نکنیم ما نمیتونیم که یک کوره به زور خود بلند کنیم، باید حداقل قدم به قدم پیش بریم. قدم اول همی بود که ما باید زنها را سر کار بردیم، زنهایی که بیچاره بیوه هستن، بی یتیم دارن، معلولین و معیوبینه که در افغانستان میراث جنگ بوده، برای از اونا زمینه کار مساعد شود. این همی قدم های حواله که ما پیشنهاد دادیم و سرش کار کردیم شوندنش. امروز اگر ما به مسائل اقتصادی افغانستان که از هم پاشیده هست و به صحبت های جناب افزی صاحب و انصار صاحب دقیق هست، وضعیت هست که آل ریخته، همه چیز از هم پاشیده، جمع کردن از اینا و هم نظر شدن مردم به یک طرح جمع شدن بسیار مشکل است. ما مجبور هستیم، ما مکلف هستیم، ما مسئولیت داریم به هر شکلی که میشه، اگر در داخل افغانستان هستیم یا بیرون از افغانستان هستیم، صداهای یکی دیگر را بشنویم و بر صداهای یکی دیگر گوش بدیم تا که بتانیم وضعیت از افغانستان از این حالت نجات بدیم. در جمهوریت هم ما همی صدا را کردیم و گفتیم که افغانستان لانه استخبارات جهانی هست و منطقه‌ای هست، لطفاً کسایی که با استخبارات بیرونی سر کار داره کوشش کنین که از یا خود بیرون کنین، کسایی که واقعاً مستقل هستن، واقعاً به افغانستان میاندیشن، بیاین که دست یکی کنین. اما چون افغانستان باز هم تکرار میکنیم مسئله را که افغانستان لانه استخبارات کشورهای منطقه و فرا منطقه هست و امروز هم امو سیاست استخباراتی داشت پیش میره، شخصیت های مانند انصار صاحب، مانند حافظی صاحب بزرگوار و ده ها شخصیت دیگه داریم، اونا هم مسائل میتونن طرح‌ریزی کنن و پلان بسازن، و در حالی که پیشتر حافظی صاحب بزرگوار در رابطه با طرح اقتصادی خود به دولت گفت بله ما شاهد اون مسئله بودم، اما چرا شنیده نشد و چرا این طرحهایی که یا ما داشتیم یا دیگه عزیزا داشت یا که داریم چرا عملی نمیشه؟ یک دلیلی است که به زمینه مساعد نیست، یک زمینه مساعد نشده و کسای هم که طرح داشت، پلان داشت، نسبی کلا کار کار میکرد، نسبی کلا کار کردن هم باید این مثال به خاطر ازی بتیم که بسیار از هم پاشیدگی و با یک هدف و پلان جمع شدن از این عزیزا مشکل استخباراتی است که امروز هم دامنگیرش هستیم. شما ببینید که اگر ما سر یک طرح اقتصادی کار میکنیم، اول مسئله زنا را ببینین کمیال، اگر مهاجرین می آید زنا چطور میشه، درسش چطور میشه، مکتبش چطور میشه، کارش چطور میشه، یه کل چیزایی هست که امو بیاین که پس یک صحبت دیگه رسش کنیم که حال از وضعیت افغانستان بیخی سلاته جور شده، هیچ آدم نمیفهمه که بارو پیاز زیره چی رفتن.
تشکر زنده باشین خانم خانم نظامی. برازی که با آقای صدیق منصور انصاری وقت کم ماند، اونا جنبندی بکنن خیلی برنامه را تا آخر، برای از یک دو سه دقیقه دیگه داریم بعد از برنامه به پایان میرسه. آقای صدیق منصور انصاری شما با صبر حوصله شنیدین، حافظی صاحب شنیدین، نظامی صاحب شنیدین، بعض از شنونده ها شنیدین، حال شما یک نتیجه گیری از برنامه کنین، یک جنبندی کنین، خوب میشه آقای انصاری بفرمایید.
بله با معذرت صدای شما رو درست نشنیدم.
بله بله خب گفتم که حالا تقریبا یک دو دقیقه دیگه باقی مانده با پایان برنامه، گفتم اگر شما کل مهمانا رو شنیدین و شنوندار شنیدین برنامه رو یک جنبندی بکنین، یک نتیجه بر ما اگر پیشنهاد کنین خوش میشیم. بفرمایید.
مهربانی. ما فکر میکنیم که به عمق قضیه بعد بنگریم، فردا نه پس فردا روز دوشنبه در پارلمان اروپایی با اکثریت برای کننده قبلی و شاید کسانی که در آینده برنامه دارن کنفرانس و نشست بسیار بزرگی است که در او ممکن یونیسیار و اداره دیگه ملل متحد هم شریک باشند. دوستای از اروپا تماس گرفته بودند. ما فکر میکنیم که کمک ها باید بر یک نه تنها کمک ها بلکه بودجه داخلی حکومت افغانستان، امکانات سکتور خصوصی و مردم افغانستان باید از طریق یک مربع همکاری که در او مردم، سکتور خصوصی، حکومت و جامعه جهانی با هم تنگاتنگ کار بکنن، بجای تصادم به تفاهم برسن و از طریق یک فیصله دقیق و عمیق به سکتورهای صنعتی، تولیدی، اقتصادی، تجاری، زراعت و مالداری، صحت و سکتورهای دیگه کشور زمینه سازی شود که برنامه ترقیاتی اونجا عملی شود، تا هم در بخش ترقی و پیشرفت افغانستان، هم در بخش کاریابی و خودکفایی مردم افغانستان کمک کرده بتانه. ما پیشنهاداتی که در حکومت‌های فعلی داشتیم، طرح و برنامه‌ای را ارائه کردیم که طرح بزرگ امن پایدار و انقلابی ترقیاتی افغانستان بود برای جلوگیری انقلابی.
تشکر انصاری صاحب، وقت بیخی تمام شد. تشکر از هم.
لبان داغی خیش، شب لبان داغی خیش، دیدم بر لبان تو. شب لبان داغی خیش، دیدم بر لبان تو.
آتش بجانم زد، آتش لبان تو.
شب لبان داغی خیش، دیدم بر لبان تو. شب لبان داغی خیش، دیدم بر لبان تو.
ماه من
حسن با صفا باشد دوست دارم،
عشق اگر گناه باشد دوست دیروا باشد، حسن با صفا باشد دوست دارم.
یاری آتشین خویم دل بر حوض جویم، من همیشه میگویم دوستت دارم،
یاری آتشین خویم دل بره حوض جویم، من همیشه میگویم دوستت دارم.
عشق اگر گناه باشه دوستی روا باشه، حسن با صفا باشه دوستت دارم، دوستت دارم.